انتخابات میتونه همراه باشه. اینه که در هر برهه مسئله انتخابات خاص میشه تو کشور ما و حساسیت خاصی به وجود میاره، باید به اونها توجه داشته باشیم که چی چیزی میتونه این خاص بودن، این حساسیت داشتن رو به وجود بیاره. باید به ریشه های اونها پی ببریم، دقت داشته باشیم که انتخابات یک روندی است در یک جامعه ای که از ساختار مشخصی برخورداره، به طور طبیعی اتفاق میفته. من تو همین چند روز نگاه میکردم به انتخابات خیلی از کشورها در کشورهای اروپایی و انتخابات مجلس و ریاست جمهوریشون رو میدیدم. در سطح مشارکت کنندگان، افرادی که تو انتخابات شرکت میکنن، اصولا همیشه تو بیشتر کشورها میانگین ها زیر 50%، زیر 40%، بعض جاها تا 30-30% هم میرسه. حالا اونها در واقع در فضای رسانه‌ای جوری با اونها برخورد میشه که انگار همیشه طبیعیه و مشکلی ندارن، در صورتی که تو یک جامعه‌ای که میتونن 100% افراد شرکت بکنن، چرا 30% شرکت میکنن، چرا 40% شرکت میکنن؟ به هر صورت انتخابات یه امر طبیعی در کشوریه که به دلایلی این فراز و فرودهای شرکت افراد و مردم در انتخابات وجود داره. مجلس هم از این بی بهره نیست. من یک روندی هم از کل در واقع انتخابات مجلس رو وقتی نگاه میکنم، از ابتدای مجلس اولمون تا امروز که مجلس 11 در واقع سر کار هست، همین فراز و فرود رو در کشور خودمون هم میبینیم. یعنی شما این رو بتونید تو نرمال ارزیابی بکنید که اون عدد 40-50%، 30% تو مجلس ما از 70-71% داریم تا به پایین که انتخابات 11 بوده و مثلا 42% بوده، 42% خورده‌ای بوده. یعنی میخوام بگم که بحث انتخابات تو این مسیره. حالا یک حساسیت های ویژه‌ای در یک برهه ایجاد میشه. بحث مجلس امسال ما 1402 ممکنه تحت تاثیر جریانات سیاسی سال قبل هم باشه، لذا خیلی از رسانه‌ها، خیلی از مردم، خیلی از نخبگان احساس میکنن شاید مثلا توی مشارکت اثر منفی یا مثبت بگذاره، هر که به دلایل و تجربه خودش. اما خود این مسئله و حساسیت ویژه ایجاد کردن به این که ما در واقع یک بار منفی به در واقع تصمیمات مردم اضافه میکنیم، برخی این واقع این از سوی برخی از رسانه هم که آقای دکتر انتظاری فرمودن بیرون از جامعه یا برخی از افراد خاص در درون جامعه یه خود برساختی هم میشه. یعنی فضا بازتاب داده میشه به اون معنایی که واقعیت امن همه اون نیست که گفته میشه. به هر صورت شما اگر بخواد ببینید که توی کشوری تغییر و تحول اتفاق بیفته، بهترین تغییرات و تحولات رو در همین نحوه مشارکت مردم در انتخابات میشه دید. برصورت خوب یا بد، همه سیستم های دنیا یه فیلتری برای انتخاب شوندگان، اونایی که در معرض انتخاب میخوان قرار بگیرن، گذاشتن و اینها میان و انتخاب میشن. حالا شما اگر با همین تنوعی که الان هست، این همه افرادی که اومدن در معرض انتخاب خودشون قرار دادن، مردمی باید بیان اینها رو انتخاب بکنن. اگر از همین مسیر ما حرکت بکنیم، اون تغییر و تحولاتی که مد نظر ماست به وجود میاد. خیلی مواقع ما دوست داریم یه اتفاقی بیفته، اما این دوستی منه، خواست منه. آیا خواست عمومم هست؟ میگیم خواست عمومم اینه. اگر خواست عموم اینه، خود تو این جلسه مشارکت عمومی که عنوان انتخابات قرار گرفته خودشون نشون بدن. یعنی که برخی مواقع دوست ندارن در انتخاب شرکت بکنن، یعنی من دوست ندارم در هیچ جای تصمیم گیری خودم در واقع حضور داشته باشم. اگر من دوست نداشته باشم تو تصمیم گیری ها وارد بشم، خب اون نکته اعتراض من بر چه اساسی شکل میگیره؟ به کی دارم اعتراض میکنم؟ اول باید به خودم اعتراض بکنم که شرکت نکردم. اما اگر اعتراضم میخوام بکنم، باید شرکت بکنم، اون فرد مد نظر رو انتخاب بکنم. بعد اگر کارش درست نبود، میگم من شما رو انتخاب کردم، شما کار خودتو درست انجام ندادید. لذا من سه تا محور رو برای انتخابات فکر میکنم مطرح هستن و اینها رو میتونیم در واقع به عنوان سه تا محور اساسی و سه تا در واقع موضوع اساسی بدونیم که اینها میتونن در مشارکت ما در انتخابات اثرگذار باشن. یکیش همین گفتگوی اجتماعی است. یعنی ما اگر بخوام گفتگوی اجتماعی در جامعه جا بیفته، مسیرش همینه که ما بتونیم در واقع تو رأیگیری های مختلف جامعه شرکت بکنیم، نه فقط رأیگیری، تو کارهای غیر رأیگیری هم که اثرگذار میتونیم باشیم باید حرفمون رو بزنیم، بحثمون رو داشته باشیم. اصلا بحث گفتگوی اجتماعی توانمندسازی ما رو در فضای مشارکت در واقع رو به افزایش میگذاره، سعی میکنه ما رو توانمند بکنه برای اینکه بتونیم از این طریق در فرآیند تصمیم گیری هم اثر بگذاریم. هر جمله‌ای که گفته میشه، هر بحثی که گفته میشه، هر نکاتی که در گفتگوی اجتماعی میاد بی اثر نیست، امروز از او استفاده میشه، همه طرف میتونن ازش بهره بگیرن. اما اگه ساکت باشیم، تو حال خودمون باشیم، گفتگویی نداشته باشیم، مشارکتی نداشته باشیم، کسی نمیدونه درخواستمون چیه و جامعه خودمون از ما غافل میشه، ما اصلا نمیدونیم، کناریم، به گوشه ایم. بنابراین یکی از این بحث ها گفتگوی اجتماعیه. محور و بحث دوم بحث اعتماد اجتماعی فراگیره. اگر ما میخوام اعتماد اجتماعی فراگیر رو دنبال باشیم و اینکه همه افراد با هم اعتماد داشته باشن، با هم کار بکنن، راش هم همین مسیریه که باید با هم کار بکنیم، همدیگر رو قبول داشته باشیم. جناح، حزب، گروه، همه جای خودش محترم و مفید و با ارزش، اما اینکه اینها باید با هم کار بکنن تو موقعیت‌های مختلف از جمله در واقع انتخابات، اینجاست که اون بحث اعتماد اجتماعی فراگیر اتفاق میفته. ممکنه ما بگیم به خودمون اعتماد داریم، گروهمون، حزبمون، مشارکت‌هایی که از جمله انتخابات توش معنا پیدا میکنه در حد فراگیر هست و ارزشمنده، اینجاست که ما با احزاب و گروه‌های دیگه هم کار بکنیم. ما فقط نمیایم حزب خودمون انتخاب بکنیم، گروه خودمون انتخاب بکنیم، احیانا ما وقتی تو مشارکت شرکت میکنیم، یعنی به حزب مقابلمون داریم احترام میگذاریم، به گروه مقابلمون داریم احترام میگذاریم، اونها هم دارن به ما احترام میگذارن. بنابراین در وضعیت انتخابات این نیست که یک گروه یک حزب برنده بشه و نشود، هر کی میخواد از این صندوق های رای در بیاد ارزشمنده، اما اینکه من احترام دیگری رو قائل باشم، او هم احترام رو داشته باشه، یعنی به عنوان گروه و حزب، اونجاست که ما میتونیم بگیم اعتماد اجتماعیمون فراگیر داره اتفاق میفته. و نکته بعدی هم اگر اجازه بدید من بگم که بحث محوری سوم ما در بحث انتخابات مردمی سازی تصمیماته. جایی ما میخوایم تصمیماتی بگیریم که این در واقع نظر مردم توش بیشتر لحاظ شده باشه. تو همه حلقه های حاکمیتی تو همه دنیا مجالس اون کشورها هستن که مردمی سازی تصمیمات اونجا بیشتر اتفاق میفته، و این بحث مردمی سازی تصمیمات تو کشور ما بهترین جا تبلور بهتری که انجام میده و اتفاق میفته تو بحث مجلسه. بیشترین افراد خودشون در معرض انتخابات قرار میدن و اکثریت مردم اونها رو انتخاب میکنن و یه مجلسی که بیش از 2300 نفر توش حضور دارن، و اینجاست که اون مردمی سازی تصمیمات خودشون میتونه نشون بده. و یکی از اون حلقه های اثرگذاری در یک حکمرانی مطلوب همین مسئله انتخاباتی که میتونه منجر به مردمی سازی تصمیمات بشه، یعنی مردم در تصمیماتی که گرفته میشه در آینده در توش دخیلن از طریق نمایندگان خودشون، و کسی بخواد این مسیر رو قبول نداشته باشه، کسی بخواد این مسیر رو نره، یعنی بخواد اصلا تو بحث انتخابات حضور نداشته باشه، یه عده مثلا تو ذهنشون ما میتونیم در واقع تحریم بکنیم احیانا انتخابات رو، در واقع اون افراد خودشون رو تحریم میکنن، خودشون رو از حق اعتراض بعدی باز میدارن، خودشون رو در مسیر تعهد به جامعه قرار نمیدن، خودشون رو در انزوا قرار میدن، و این میتونه مسئله ساز بشه اول برای خودشون، چون حق هر نوع تصمیم گیری در آینده از خودشون سلب کردن. نسخه
خیلی ممنون آقای دکتر جعفر هزار جریبی. آقای دکتر به سه تا موضوع و مؤلفه به صورت عمومی شما اشاره فرمودید: گفتگوی اجتماعی، اعتماد اجتماعی فراگیر و موضوع مردمی سازی تصمیمات. من تا فرصت هست برگردم در خدمت شما دو بزرگوار و یک سوال پایانی کوتاه از شما بپرسم و بعداً خدمت صاحب نظر دیگری در تالار خواهیم بود. آقای دکتر انتظاری، شما اشاره فرمودید به اون کلان تقابل میان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی و جهانی شدن غربی، که احتمالاً تقابلی از ریشه ها و خواستگاه های ارزشی و هنجاری خواهد بود. در اینجا همکارمون آقای دکتر هزار جریبی هم اشاره فرمودن به سه مؤلفه گفتگوی اجتماعی، اعتماد اجتماعی فراگیر و مردم سازی تصمیمات ذیل مسئله حکمرانی. امروز حکمرانی مؤلفه‌های مختلفی داره و یکی از اونها بحث مشارکت هستش. منتها در جریان هستید، بهتر از من میدونید که خیلی از شاخصهای حکمرانی طبق اسناد بالادستی بین المللی مانند اون چی که در سازمان ملل یا حتی بانک‌های جهانی یا به نوعی در نهادهای بین المللی تعریف شده، آیا ما در اون کلان تقابل نیست؟ در این تعاریف، در تعاریف حکمرانی ممکنه که اختلافاتی داشته باشیم در و تدقیق کنیم، نیاز به تدقیق داشته باشیم اون شاخصه های حکمرانی مطلوب مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران رو با اون شاخصه های ابلاغی در پارادایم و سرمشق کلان جهانی شدن غربی؟
بله، من نکته که آقای دکتر هزار جریبی فرمودن نکته بسیار دقیقی است در مورد مردمی شدن سیاسی. الگوی مردم سالاری دینی الگوی مردمیه، این فرق داره با الگوی سیاسی مشارکتی. الان اینا رو خیلی با هم جابجا میگیرن. الگوی سیاسی مشارکتی یعنی یه عده‌ای تصمیم گیری میکنن یه کاری انجام بدن، مردم توی در واقع تحقق اونها مشارکت داشته باشن. حالا هر چند تلاش میشه که بگیم مردم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری هم مشارکت داشته باشن، ولی واقعیت رو اگه بخوایم به صورت در واقع محقق شده در نظر بگیریم، اون چیزی که در قبل رایج هست راهبردها رو که مردم مشارکت ندارن، راهبردهای اساسی رو مردم مشارکت ندارن. مردم نهایتا به یه حزبی رأی میدن، اون حزب دیگه بقیه داستان رو خودش دنبال میکنه. حالا هر چند مشارکت مردم به خصوص تو حوزه‌های خرد، تو مثلا مسائل مربوط به شهرداری و حکمرانی شهری خیلی گسترده‌تر از اون چیزی که در جامعه ما هستش، ولی توی راهبردهای اساسی این که مثلا فرض بکنیم ناتو قرار گسترش پیدا بکنه، بره تمام جهان رو تا میتونه اشغال بکنه، مردم آمریکا، مردم فرانسه، مردم انگلیس توی این اصلا اومدن نظری دادن، آیا بر اساس نظر اونا این تصمیمات گرفته شده؟ ما میدونیم که همین اتفاق نیفتاده. یعنی در واقع اونجا مشارکت بیشتر این معنی رو میده ما داریم یه کاری میکنیم، شما بیاید در واقع همراهی بکنید و برای ما بهبه و چهچه بکنید. مردمی شدن سیاسی یعنی این که مردم در واقع مسیر رو تعیین بکنن، مردم حرکت بکنن، مردم بیافتن جلو. همون چیزی که در انقلاب اتفاق افتاد، در انقلاب اسلامی امام میگفت مردم باید بیافتن جلو، ما پشت سر مردم بریم. اصلا فرق در واقع نگاه حضرت امام به انقلاب با نگاهی که بقیه گروه های سیاسی داشتن این بود. امام میگه مردم باید حرکت بکنن، ما نباید جلوتر از مردم بریم جلو، بعد مردم برگرد و ما دنبال مردم باشن. برای همین چرکای فدایی خلق، سازمان مجاهدین، اینا حرکت های انجام میدن، مثلا حرکت های تروریستی که انجام میدن، امام اصلا با اونا موافق نبود، بلکه میگفت نه، مردم باید خودشون بیفتن جلو. و عملا هم همین شد. برای همینم هم انقلاب اسلامی ایران کم خشونت ترین انقلاب بوده، به خاطر اینکه مردمی بود. حالا این جریان مردمی هرچند من معتقدم به دلیل پیروی از الگوهای سیاسی غربی دچار در واقع خدشه‌های فراوانی در طول انقلاب شد، ولی همچنان اون گفتمان اصلی انقلاب بر اساس مردمی بودن، که این مردمی بودن با اون نگاه مشارکتی کاملا در واقع تفاوت داره که بعد راجع به این ما خیلی کار بکنیم.
خیلی ممنونم. خب در اینجا خداحافظی میکنیم از شنوندگان و عزیزانی که ما رو از رادیو گفتگو دنبال میکردن. امیدوارم حضور این صاحب نظران، دیدگاه‌های نخبگانی و موضوعاتی که مطرح کردید برای شما عزیزان مفید بوده باشه. مجدداً حضورتون رو به صورت رادیویی در دانشگاه علامه طباطبایی مورد تقدیر و تشکر قرار میدم و با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
آنچه شنیدید سخن تازه بود که از رادیو گفتگو تقدیم شد.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
می شود و با هر برگ رنگ، بی گمان امروز ما فردای ما، می درخشد روی برگ سرنوشت، نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم، و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من، فردای تو، فردای ما.
دوباره می سازمت وطن، دوباره رأی می دهم. در انتخابات همه سلیقه های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. انتخابات مال یک سلیقه و جریان فکری و سیاسی خاص نیست. آبروی جمهوری اسلامی به انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تأثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور است.
حضور مردم در صحنه‌های انتخابات به معنای قدرت ملی است. این چیزی است که دشمن از اون ملاحظه می‌کنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است. اگر دشمن احساس کنه شما توانایی ندارید، ملت ایران قدرتی نداره، همه نوع امنیت شما رو تهدید خواهد کرد از هر نوعش.
قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی.
این قدرت ملی پشتوانه و تضمین کننده امنیت ملی است. امنیت ملی همه چیز، و اگه امنیت نباشه هیچی نیست. دشمن با قدرت ملی ما مخالف. لذا شما ملاحظه کنید امسال که سال 1402 بود، چون در اسفند امسال انتخابات بود، از فروردین امسال مخالفت های تبلیغات مخالف خانانه دشمنان توی رادیوهاشون، تلویزیونهاشون، ایستگاه‌های فضای مجازیشون شروع شد علیه انتخابات. مردم رو مایوس کنن، بگن آقا چه فایده داره، چه اثری داره، انتخابات اثر نداره، چه.
مردم شاهد نتیجه دیدن در واقع حضور اونها در انتخابات هست.
نمیخوان قدرت ملی ملت ایران رو بر نمیتابند. پس هر چیزی که نشانه قدرت ملی است باش مخالفت میکنن، از جمله با انتخاب.
تمام کوچه دل را چراغان می
روشن میکنم با رأی خود بر دشمنان دین شبیخون میزنم فردا سحر از کوچه خورشید بیرون میزنم.
هر رگ اهدای یک گل لاله برای شهدا و امام رحمت الله علی و یک پایه محکم برای انقلاب است. روز انتخابات همه می آییم.
مردم خوب کشورم سلام، روزتون بخیر. میخوام برای لحظاتی شما رو همسفر کنم با خودم به آرامستان شهدا تا دل به دل خانواده های شهدا بدیم و پای صحبتشون بشینیم. لطفاً با من همراه باشید. سرکار خانم چه نسبتی با شهید بزرگ بهادری؟
همسرم هستن. شهید ضیاء بهادری همسرم بودن که یه دختر داشتم 3 ساله، دختر دومی من 15 روز اینا بود که پدرش شهید شد.
روحشون شاد و یادشون گرامی. چقدر احساس مسئولیت میکنید در قبال خون شهیدتون؟
خیلی، اگر بخوایم بگیم که واقعا باید همیشه این حس رو داشته باشیم، مسئولیت رو داشته باشیم که آره بچه هاشو سعی کردم اونطور که میخواد بار بیارم.
خدا حفظشون کنه.
ما همیشه باید به یاد شهدا باشیم، بودیم و هستیم و باید باشیم و ادامه دهنده راهشون باشیم.
خیلی همون بر این اعتقاد هستیم که باید ادامه دهنده راه شهدامون باشیم، حافظ خونشون باشیم، چون از جان خودشون برای حفاظت از این کشور گذشتن. اما چگونه؟ در عمل چطور ثابت کنیم؟
در عمل یکی همین الان انتخابات ما باید اینو ثابت کنیم با اومدن پای صندوق رای، خودمون هم بچه هامون خواهر برادرمون تشبیخ کنیم که همه بیان. اگه کسی هم میخواد مثلا سهلنگاری کنه چیز کنه، سعی کنیم باهاشون صحبت کنیم که بیان، چون نیومدن پای صندوق کار رو درست نمیکنه، به خودمون آسیب میزنیم. جز اینکه مملکت رو دست بیگانه بسپاریم چیز دیگه ای نیستش.
میگن مسائل اقتصادی میتونه مانع این کار بشه، نظر شما چیه؟
نه فکر نکنم مسائل اقتصادی بخواد مانع بشه، به خاطر اینکه مردم ما خیلی آگاه هستن، بین میدونن که اگر انتخاب بکنن انتخاب اصلح بشه، خب راه باز میشه برای نماینده‌های بهتر، جوان‌تر، کارایی بهتری داره مطمئنن. و نه مسائل اقتصادی مشکلات که تو همه کشور هست، فقط تو کشور ما نیست که، تو همه کشور هست. بعد دست به دست هم بدیم این که بگیم ما رأی نمیدیم مگه برای ما چی کار میخوام بکنن، نه این اشتباهه. باید رأی بدیم و بهترین ها رو انتخاب کنیم. انشالله نمایندمون نماینده هایی از جدیدتر باشه، جوونا باشن، اینا بیان رو کرسی بشینن و برامون انشالله خدمت کنن.
اگر شرکت نکنیم در این انتخابات چه سوء استفاده هایی ممکن از کشور ما بشه؟
اول در درجه اول که به خودمون آسیب میرسونیم اگه این انتخابات شرکت نکنیم، که انشالله اینطور نیست. هیچ وقت همیشه همینطور رادیوی بیگانه گفتن 22 بهمن بوده، جلو طرح گفتن نمیان، مردم حضور پیدا نمیکنن، ولی الحمدلله تو همه مراسم ها هر چی که بوده مردم پای کار بودن و اومدن. انشالله که انتخاباتمون هم همینطور باشه.
بخشی از وصیت‌نامه شهیدتون رو یادتون هست فرمون بگید؟
کلا شهدا که خودتون میدونین هدف اصلیش این بود که از کشورمون حمایت کنن دیگه، از خاکمون حمایت کنن، پس ما هم باید رهرو راه اونا باشیم دیگه، نباید که به حرف بیگناه باشه. ما خدا رو شکر، خدا رو شکر یه رهبر آگاه و دانا داریم که اگر همه مردم گوش به فرمان این رهبر باشن هیچ وقت آسیب نمیبینیم، نه خودمون نه کشورمون. پس با رأی دادن خودمون باید از ایرانمون دفاع کنیم، بهترین ها بیان، اصلح ترین ها بیان. انشاءالله مطمئنم هستم که زبان زد خواهد شد این انتخابات 100%.
Thank you.
هدفشون این است که انتخابات سبک و سرد برگزار بشود. میخواهند ملت ایران حضور فعالی در انتخابات نداشته باشد. ملت عزیز ایران درست در نقطه مقابل خاص دشمنان باید در انتخابات حضور فعالی داشته باشیم. همه ما انتخابات یه وسیله برای عزت ملی است.
ما با همیم، حرکت می کنیم به سوی فردای ایران.
همه با هم می آییم و انتخاب می کنیم.
وعده ما 11 اسفند، پای صندوق های اخضرای.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه‌ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه های شهر که می گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بماند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت آور است. چه روزگاه شگفتی، همه تاریخ در جان حاضر است.
شهیدان پیام دارند برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبل هم بوده، باعث پررنگ‌تر باشه حتی به نظر من. با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره، با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و